أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان، عزیزان و سروران گرامی. در جلسه قبل سوره تکاثر رو شروع کردیم. نکاتی رو درباره آیه اول الهاکم التکاثر عرض کردیم. یکی از نکات این بود که بر اساس آیه 9 سوره منافقون، تکاثر ما رو از ذکر خدا باز می دارد و غافل می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. به کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید که اموال و اولاد شما شما را دچار لهو و غفلت نسبت به ذکر خدا نکنید. بعد عرض شد که در سوره نور آیه 37 می فهمد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. عرض شد که در این آیه خداوند متعال می فرماید که مردان الهی، انسانهای برگزیده، کسانی هستند که تجارت و بیع و سایر مظاهر دنیوی اونها را از ذکر خدا و اقامه نماز و دادن زکات باز نمی دارد و غافل نمی کند. مستحضر هستید که در سوره منافقون فقط مسئله غفلت و بازداشته شدن از ذکر خدا مطرح است، اما در سوره نور علاوه بر ذکر خدا غفلت از اقامه نماز و ایتاء زکات هم مطرحه. در جلسه قبل عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که این اقامه نماز و ایتاء زکات در سوره نور در واقع از مصادیق ذکر عملی هستند. خود نماز خواندن هم ذکر است، مصادیق ذکر عملی، و دادن زکات و انفاق هم ذکر است، مصادیق ذکر عملی. با توجه به این بیان دیگه تنافی بین آیه سوره نور و آیه سوره منافقون نیستش و مجموع این دو آیه میخوام بفرمایند که زیاد خواهی، فزون طلبی، تکاثر شما را از ذکر زبانی و از ذکر قلبی و از ذکر عملی باز می‌دارد. از این آیه 37 سوره نور مفسر آیه 9 سوره منافقون می شود و به ما می فهماند که مراد از ذکر خدا در سوره منافقون یک ذکر عام و گسترده است، اهم از ذکر زبانی، قلبی و عملی. نکته این که در اینجا هست این استش که خب اگر نماز مصداق ذکر عملی است و انفاق کردن و زکات دادن هم مصداق ذکر عملی است، خب روزه گرفتن، حج، جهاد در راه خدا و دیگر واجبات هم از مصادیق ذکر عملی هستند. چرا از میان ذکرها این دوتا در واقع مصداق ذکر شد؟ چرا فقط نماز و ایتاء زکات ذکر شد؟ این به این جهت است که قرآن کریم میخواد بفرماید که در میان اون چه که رابطه انسان رو با خدا سامان میدهد، نماز خواندن مهمترین اونها و بنیادیترین اونهاست و اون چه که جامعه رو به صلاح میرساند و اصلاح میکند، مناسبات و روابط اجتماعی رو اصلاح می کند و بر اساس محبت و نوع دوستی قرار می دهد، اون هم انفاق کردن در راه خداوند متعال هست. نماز ستون دین است. نماز انسان رو از فحشا و منکر باز می داره. نماز حافظ ایمان است. از صلات و قربان و کل تقیه، نماز انسان رو به خدا مقرب میکند. نماز آثار سوء و تاریکی که بر اثر گناهان در قلب انسان مینشیند اونها رو از بین میبرد. از طرف دیگر انفاق به معنای وسیعش هم بیشترین اثر و گسترده ترین اثر رو در اصلاح روابط اجتماعی و تعاون و مشارکت و نوع دوستی داره. قبلا هم عرض کردیم که واژه زکات در قرآن در اکثر آیات قرآن کریم به معنای انفاق هستش، به معنای کمک به نیازمندان هست، و زکات به معنای اصطلاحی در واقع در 3-4 سال آخر بعثت پیامبر اکرم تشریع شد. و مراد از انفاق هم در اصطلاح قرآن یک معنای وسیعی دارد. انفاق یعنی رفع نیازهای مردم، رفع نیازهای دیگران، یا نیاز مالی، یا نیاز عاطفی، یا نیاز علمی و غیره. لذا در آیه سوره اوائل سوره بقره که خداوند متعال متقین رو معرفی میکند، یکی از اوصاف متقین رو این ذکر میکنه و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به اونها رزق میدهیم انفاق میکنن. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه میفرماید که یعنی آنچه را که ما به اونها تعلیم میدهیم و مما علمناهم یبسون، علمی که خدا به اونها داده اون علم رو پخش میکنن، اون علم رو نشر میدن. پس همانطور که رفع نیاز مادی دیگران مصداق انفاق است، رفع نیاز علمی و معنوی دیگران هم مصداق انفاق است، رفع نیازهای در واقع ذهنی و عاطفی دیگران هم این مصداق انفاق هستش. انفاق در اصطلاح قرآن یک معنای عام و گسترده ای دارد، و به بیان دیگر زکات به معنای انفاق در اصطلاح قرآن یک گستره وسیعی دارد. و این که انفاق رو ذکر کردیم، عرض کردیم یا زکات رو عرض کردیم که در این آیه به خاطر نقش اساسی است که داره. اصولا قرآن کریم رفع نیاز دیگران و کمک به دیگران رو جز گردنه‌های دشوار دینداری نامیده است. در سوره بلد می فرماید فلق تحمل عقبه، او هنوز از عقبه دین و از گردنه دشوار دین عبور نکرده است. و ما ادراک مل عقبه، شما عقبه رو نمیتونید درک کنید که چیه. میخواید بهتون بگم عقبه اون گردنه دشوار دین داری چیست؟ فک و رقبتن، این که یک زندانی یا برده ای رو آزاد بکنی، او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یعنی که در روزهای دشوار، در روزهای قحطی و نداری به دیگران کمک بکنی، اطعام بکنی، انفاق بکنی، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه، یا یتیمان از خویشاوندانتون رو، یا فقرایی که به خاک نشستن، یعنی دچار فقر شدید شدن. و همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در سوره بلد می‌فرمایند، این مواردی که در سوره بلد به عنوان عقبه دینداری، گردنه دینداری ذکر شده، از باب ذکر مثال هستش و الا در مطلق کمک کردن به دیگران، مطلق کوشش برای رفع نیازهای دیگران و مشکلات مردم، اینا همه مصداق اون عقبه دینداری هستش. اگر فرمود آزاد کردن برده یا اطعام به یتیم و فقیر رو در سوره بدد آورده، اینا همه از باب ذکر مثال هستش. نکته دیگری که از این استش که در اواخر سوره بقره شاید حدود 20 آیه باشد که پشت سر هم درباره انفاق و ضرورت انفاق و شرایط انفاق و آثار انفاق و پیامدهای امساک از انفاق رو ذکر کرده. در آیه 270 سوره بقره قرآن کریم می‌فرماید اون مؤمنینی که انفاق نمی‌کنند، نیازهای مردم براشون مهم نیست، درد مردم براشون مهم نیست، اونها از نظر ما ظالم هستن و اینها روز قیامت یاوری ندارن و ما للظالمین من امثال. مراد از ظالمین در این آیه یعنی اونهایی که می توانن به مردم کمک بکنن و انفاق کنن ولی این کارو انجام نمیدهن، و مراد از انصار باز همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن یکی از مصادیقش یعنی شفاعت کنندگان. وقت این آیه میخواد بفرماید که اونهایی که می توانن گره از کار مردم باز کنن و به فقرا و نیازمندان کمک بکنن و کمک نمی کنن ظالمانی هستند که مورد شفاعت شفیعان قرار نمیگیرند، شفاعت شفیعان به حال اونها نفعی نداره. الان اگه حالا یه خورده از موضوع بحثم فاصله گرفتیم دوباره برگردیم به موضوع اصلی، این شد که نتیجه بحث با الان که آیه 37 سوره نور مفسر آیه 9 سوره منافقون شد. ما بر این اساس معنای الهاکم و تکاثر این می شود که زیاد خواهی و فزون طلبی شما را از ذکر خدا به معنای گستردش باز داشته است و محروم کرده. خب تا اینجا از مفاد آیه مورد بحث ما این استش که کسبت طلبی زیاد خواهی شما را از ذکر خدا باز می دارد. اما تأمل در آیات سوره نور ما رو به یک حقیقت عمیق‌تری و فراتری می‌رساند و اون این استش که اصولاً خود ذکر در اینجا مقدمه است. خود ذکر الله در اینجا هدف قایی و نهایی نیستش، هدف قایی چیز دیگری است. و شما مراقب باشید که تکاثر شما را از اون هدف قایی باز ندارد، از اون هدف نهایی و خیر نهایی و مصلحت نهایی باز ندارد. اون منفعت، اون مصلحت، اون خیر نهایی که ذکر الله مقدمه آن است. اگر تأملی در آیات 35 تا 37 سوره نور بکنیم این نکته روشن می شود. در آیه 35 سوره نور خداوند متعال می فرماید که من دو نور دارم، از دو نور الهی سخن می گوید. یک نور خدا نوری است که تجلی اون و جلوه اون باعث می شود که ماسو الله وجود پیدا کنند، از کتم عدم خارج شند و بشوند موجود، هستی پیدا کنند. الله نور السماوات والارض ناظر به این نور اول خداوند متعال است. نوری که تجلی آن باعث ایجاد آسمان ها و زمین و مخلوقات و موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند می شود، از جمله انسان ها و از جمله کافران و منافقان و مؤمنان و زن و مرد، فرقی نمی کنه. از جلوه نور نخست خداوند متعال، تجلی نور نخست خداوند متعال باعث می شود که انسان ها وجود پیدا کنند، آسمان ها و زمین وجود پیدا کنند. بعد در ادامه می فرماید خداوند متعال یک نور دومی دارد، یک تجلی دومی دارد که این نور دوم رو به همه موجودات نمی دهد، به من یشا می دهد. یهد الله لنورهی من یشا. خداوند یک نور دومی دارد، یک تجلی دومی دارد که به من یشا می رسد. اون نور نخست خداوند متعال به همه موجودات می رسد و مبدأ و منشأ وجود همه موجودات است. اما نور دیگری دارد که این نور رو به من یشا می دهد، به هر کسی را که برگزیده و اراده می کند می دهد. بعد خداوند متعال در این آیه و آیات بعد دو نکته اساسی درباره این نور دوم خداوند متعال ذکر می کند. اول اینکه این نور دوم را در قالب یک تمثیل توضیح می دهد و عظمت و بلند مرتبه این نور دوم رو روشن میکنن. یه زمان شما فرض کنید که یک آتشی روشن شده که این آتش نور زیادی داره، ولی این آتش و این نور در درون یک حباب شیشه‌ای بسیار براق و شفافی قرار گرفته که شفافیت و براق بودن این حباب شیشه‌ای باعث چند ده برابر شدن این نور شده، نور این آتش شده. بعد می فرماید که خب هر آتشی یک ماده سوختنی می خواد، ماده های سوختنی هم در شعله‌ای که تولید میکنن یکسان نیستن. در این آیه میفرماید که این نوری که از این آتش تولید میشود و در درون چنین حباب شیشه‌ای قرار دارد، ماده سوختنی اون بهترین، نابترین و زلالترین روغن زیتون هست. و این روغن زیتون که ماده سوختنی این چراغ است و این نور است، به گونه ایست که اصولا اگر جرقه ای هم به اون نرسد خود به خود اشتعال پیدا می کند. اینقدر این روغن به اصطلاح زلال است و ناب است. و این ناب بودن و خالص بودن ماده سوختنی این چراغ باز باعث شده که نور این چراغ چند برابر شود. بعد می فرماید که نورون علا نور، این چراغ و این نور نوریست علا نور و فوق العاده و بسیار عظیم. پس نور دوم رو که به من یشا می دهد در قالب یک مثال و تمثیل توضیح داد. بعد در آیه 37 می فرماید این نور رو، این نور خاص رو، این نور دوم رو خداوند به افراد ویژه میدهد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اون من یشا، اون کسانی که انتخاب میشوند برای اینکه این نور دوم و نور ویژه الهی بر اونها تجلی پیدا کنند، اونا انسانهایی هستند که دچار لهو نمیشوند، انسان‌هایی هستند که دچار غفلت نمی‌شوند، نه غفلت از ذکر زبانی و قلبی پیدا می‌کنند، نه غفلت از ذکر عملی پیدا می‌کنند. این انسان‌های برگزیده اون من یشا هستند در آیه 35 سوره نور. خب با توجه به آیه 35 نور و آیه 37 سوره نور، مفاد این دعایه می شود که خداوند متعال یک نور ویژه‌ای دارد که حقیقتش رو نمی شود توضیح داد، فقط در این سوره هم در قالب یک مثال بیان می کند، اون مثالی که عرض کردیم. بعد می فرماید این من یشا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله است. در واقع چون دچار لهو نمی شوند از ذکر خدا، ما این نور خاص رو به اونها میدهیم. پس غایت نهایی این نور خاص و نور ویژه هستش. بر این اساس الهاکم و تکاثر معناش این میشود که مراقب باشید، زیاد خواهی، فزون طلبی، تکاثر، دنیاگرایی شما رو از ذکری که شما رو به این نور ویژه میرساند غافل نکنند. و به بیان دیگر شما را از این نور ویژه و از این نور خاص محروم نکنند و باز ندارند. خب این نور خاص چیه؟ یه اشاره‌ای در همین آیه سوره، آیه 37 سوره نور شده تا اندازه‌ای توضیح می‌دهد که این نور چه اثری دارد، چه ویژگی دارد. هم در دیگر آیات قرآن کریم خداوند متعال در آیه 37 سوره نور، موقعی که میخواهد این انسانهای برگزیده‌ای که شایسته این نور ویژه خدا هستند و معرفی کنه، این گونه معرفی میکنند: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این انسان‌های برگزیده که از ذکر خدا غافل نمی‌شوند و برگزیده می‌شوند برای اون نور الهی، اون نور ویژه، هم دچار غفلت نمی‌شوند، هم دچار لهو نمی‌شوند، همین که از خدا می‌ترسند، از روز قیامت می‌ترسند. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. در واقع میخواهد بفرماید که این ویژگی دوم هم نقش دارد در این که اونها به اون نور خاص و نور ویژه برسن. میترسن از روز قیامت. مستحضر هستید که در قرآن کریم حدود 2000 آیه ما درباره قیامت و روز قیامت و مقدمات آن و مؤخرات آن دارید و خداوند متعال در آیات متعددی اوصاف و ویژگی های روز قیامت رو ذکر کرد و توضیح داده. سوال اینه که چرا در آیه 37 سوره نور در میان این همه از ویژگی ها و صفات روز قیامت صرفا این ویژگی رو ذکر کرد؟ یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. روز قیامت روزی است که در اون روز قلب‌ها در اون دگرگون می‌شوند، دیده‌ها در اون دگرگون می‌شوند. دگرگونی قلب به دگرگونی در واقع کارکرد اوست و ویژگی اوست. کارکرد و ویژگی قلب ادراک است، آگاهی است، معرفت است، تفقه است و کارکرد چشم بینایی است و دیدن است. قرآن می‌فرماید اینا از روزی می‌ترسند که در اون روز قلب‌ها دگرگون می‌شود، یعنی معرفت‌ها دگرگون می‌شود، آگاهی‌ها دگرگون می‌شود، دیده‌ها و دیدنی‌ها و بینش‌ها دگرگون می‌شود. این انسان‌های برگزیده از چنین روزی می‌ترسند. چرا این ویژگی رو ذکر کرد؟ به خاطر اینکه این نکته رو به ما بفهماند که این نور ویژه‌ای که ما به این انسان‌ها می‌دهیم باعث دگرگونی در قلب و اندیشه‌هاشان می‌شود. اینها در همین دنیا معرفت‌های ویژه‌ای پیدا می‌کنند. اینها در همین دنیا قلبشان و چشمشان دگرگون شده است. چیزهایی می‌بینند که دیگران نمی‌بینند. چیزهایی می‌فهمند و ادراک می‌کنند که دیگران ادراک نمی‌کنند. شوق و محبتی به خداوند متعال پیدا می‌کنند که دیگران پیدا نمی‌کنند. اگر دیگر انسان‌ها در روز قیامت قلبشان متحول می‌شود و معرفت خدا در اون جای می‌گیرد، خدا رو مشاهده می‌کنند و اسماء و صفات الهی رو، اونها در همین دنیا این تقلب قلوب و ابصار براشون رخ می‌ده. در همین دنیا می‌بینند آنچه را که دیگران باید بعد از مرگ ببینند. در همین دنیا اون در واقع گرایش و تعلق و معرفتی رو پیدا می‌کنند که دیگران در اون عالم باید پیدا بکنند، که در اون عالم هم دیگه سودی به حالشون ندارند. پس اگر در میان ویژگی روز قیامت این ویژگی رو ذکر کرد، به نوعی میخواد توصیف کنه، توضیح بده اون نور ویژه رو. یهد الله لنوره من یشا، اون نور خاصی که من به این انسانهای برگزیده میدهم چه تأثیری در این انسانها داره، چه تحولی در اینها ایجاد میکنه. قلبشون رو متحول میکنه، دیده هاشون رو متحول میکنه، آگاهی ها و ادراکشون رو متحول میکنه. کار اون نور اینه. بنابراین با توجه به این نکته، معنای الهاکم و تکاثر این می شود که زیاد خواهی، فزون طلبی باعث می شود شما آنچه را که باید ببینید نمی بینید، آنچه را که باید با اون نور خاص معرفت پیدا کنید، معرفت های عمیق دیگه پیدا نمی کنید، معرفت هایی که محصول استدلال و تفکر و مطالعه و تعلیم و تعلم نیست. چون معرفتی که به خدا یا به معارف دین در اثر تعلیم و تعلم و تفکر به دست میاد، اون نیاز به این نور ویژه ندارد، نیاز به من یشاء شدن ندارد. یک مارکسیست، یک کمونیست، یک فاسق یک مؤمن معمولی، یک مؤمنی که دچار لغزش می شود، او می تواند با استدلال و فلسفه و عرفان نظری و تفسیر و فقه و کلام و اینها به معارف دین و اسماء و صفات الهی علم پیدا بکنه. این علمی که به خداوند و اسماء و صفات الهی از ناحیه نور ویژه ایجاد می شود که قلب رو دگرگون می کند و دیده، غیر از اون معرفت و اسماء و صفاتی است که در اثر فلسفه و عرفان و دیگر علوم دینی و علوم بشری به دست میاد. معرفت اللهی که از طریق فلسفه و تفسیر و کلام و اینا به دست میاد، قلب رو دگرگون نمیکنه، دیده رو دگرگون نمیکنه، یک مفاهیمی رو، یک مطالبی رو در ذهن ما انباشته میکنه. انباشته شدن معارف دین در ذهن قلب رو دگرگون نمیکنه، دیده رو دگرگون نمیکنه. اما نکته دیگر این استش که این نوری که خداوند متعال در آیه 35 سوره نور فرمود نور خاص است، بعد فرمود من به این انسانهای برگزیده میدهم، در سوره زمر به گونه دیگری توصیف شده و توضیح داده شده. در آیه 22 سوره زمر خداوند متعال می‌فرماید که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، آیا کسی که خداوند متعال سینه او را، قلب او را گشاده کرده است، توسعه داده و وسعت داده برای تسلیم شدن در مقابل حقایق الهی، فهو على نور من ربه، اون نوری از ناحیه پروردگار بهش رسیده. این اون کسی که نور ویژه خداوند متعال بهش برسد، قلبش گشاده می شود، شرح صدر پیدا می کند. بعد در ادامه می فرماید که اما اگر کسی نور الهی بهش نرسد و شرح صدر پیدا نکند، دچار قساوت قلب می شود. چون در ادامه آیه 22 سوره زمر می فرماید فوین للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، پس وای به حال اون کسانی که در اثر غفلت از ذکر خدا دلهاشون سخت شده است، دلهاشون در واقع زمخ شده، نفوذ ناپذیر شده، تأثیر ناپذیر شده. پس در آیه زمر 22 سوره زمر میفهمد بین نور الهی پیدا کردن، دریافت اون نور خاص و ویژه خداوند متعال و شرح صدر پیدا کردن و نجات از قساوت قلب، یک رابطه است، یک تلازم است. خب سینه انسان اگر گشاده شه یعنی چی؟ یعنی در واقع آمادگی پیدا میکند، لیاقت پیدا میکند که خداوند معارف ویژه در قلب انسان ایجاد بکند. یک دریافتای ویژه‌ای که از راه تفکر و استدلال اینا به دست میاد در قلب انسان ایجاد کند. قلب انسان تسلیم همه حقایق می شود، هر حقیقتی بر قلب انسان عرضه می شود او رو می پذیرد، او رو دریافت می کند و در واقع به او التزام پیدا می کند. در ذیل این آیه روایتی از وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده که خب اگر کسی شرح صدر پیدا کرد، این شرح صدر چه آثاری برای او دارد، چه ویژگی هایی دارد. حضرت فرمودن که موقعی که نور الهی در قلب چنین انسانهایی وارد می شود، انفسخ، قلبشون گشاده پیدا می کند، وسعت پیدا می کند. سوال کردن که علامت این شرح صدر چیه، نشانه ها و ملازمات این نور الهی که شرح صدر می گره چیه؟ فرمودن که از تجابی اندار الخلود و الانا و الادار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزوله. این سه ویژگی داره. اول این که دلش از دنیا کنده می شود، دلش از در واقع دنیا و رذایل اخلاقی و اون چه که حب دنیا منشأ او هست در واقع پاک می شود، پیراسته می شود. از تجابی اندار الغروب و انا و الادار الخلود، همواره توجه به اون عالم دارد، توجه به عالم معنویات دارد و سومی که آمادگی پیدا می‌کند برای مردن و مرگ و حیات بعد از مرگ، آمادگی پیدا می‌کند برای مراحل و اون مواقفی که بعد از مرگ باید طی بکند. بر اساس آیات دیگر و روایاتی که در ذیل این آیات و آیات مشابه هست، این نکات به دست می آید که اگر اون نور ویژه بر قلب انسان وارد شود و بر انسان تجلی بکند، انسان یک قلب دیگری پیدا می‌کند، یک بینایی و معرفت ویژه‌ای پیدا می‌کند و در اثر آن قوای درونی انسان، قوه شهوت و غضب و وهم انسان کنترل می‌شود، در واقع نورانی می‌شود، تابع اون نور می‌شود، تابع اون قلب تحول یافته می شود. بعد در واقع از آیات دیگر می فهمیم که چنین قلبی و چنین نوری هم باعث معرفت است، هم باعث آرامش درونی است و بهجت است و سرور. خب تا اینجا آیه الهاکم و تکاسر رو بر اساس آیاتی که در دیگر سوره ها بود درش تأملی کردیم رو و به یک نکاتی رسیدیم. نکته که میخوام عرض کنم این استش که ما میتوانیم الهاکم و تکاسر رو صرف نظر از این آیاتی که تا حالا کمک گرفتیم و باش مفاد این آیه رو روشن کردیم باز یک تأمل جداگانه ای بکنیم، یعنی از یک منظر دیگری به این آیه نگاه بکنیم. الهاکم و تکاسر، تکاسر شما رو باز میدارد، محروم میکند، دچار غفلت میکند. از چه چیزی؟ از نعیم. چرا؟ چون در آیه آخر سوره تکاثر میفهمند ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. آیه اول میفهمد الهاکم التکاثر، آیه آخر میفرماید که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. یکی از روش های تفسیری، روش تفسیر ساختاری هر سوره هست. در این روش در واقع شما باید اون پیوند معنایی که بین آیات این سوره هست رو به دست بیارید و در واقع این روش بر این مبنا استوار است که آیات یک سوره یا معظم آیات یک سوره یک پیوند معنایی بینشون برقراره، مکمل یک دیگرن و مفسر یک دیگرن. آیه اول و آیه آخر هر سوره یا یکی دو آیه اول و دو آیه آخر هر سوره در واقع یا مکمل یکدیگرن یا مفسر یکدیگرن. در اینجا آیه الهاکم التکاثر رو ثم لتسألن یومئذن عن النعیم تفسیر میکنن. تکاثر شما رو از چی باز میداره؟ از نعیم باز میداره، از همون چیزی که در روز قیامت از اون سوال میشوید. سوال و پرسش و مؤاخذه از اون چیزی است که انسان از اون غفلت دارد، او رو به دست نیاورده. اون چیزی رو که انسان به دست آورده و داره و ازش غفلت نکرده که بازخواست نمیشه. به بیان دیگر، ما در دنیا موقعی که سوال میکنیم و پرسش میکنیم، پرسش ما اولا برای فهمیدن است، برای اینکه بدانیم در مافی‌الضمیر مخاطبمون و پرسش شونده چه می‌گذرد. مافی‌الضمیرش اون چه که در قلب و ذهنش هست رو آشکار بکنیم، بفهمیم و درک بکنیم و روشن بشود. استفهام و پرسشی که در دنیا رخ میده اینه. و استفهام ها و پرسش های ما هم زبانی است، قولی است. سوال میکنیم با زبانمون و پرسش شونده با زبانش جواب میدهد و ما به ضمیرش رو آشکار میشود. گاهی وقتا اون چه که در دل هست جواب واقعی میدهد، گاهی وقتا نه، اون چه که در دل هست رو نمیگوید، سوال پاسخ دیگری میده، دروغی میگوید، اغراقی میکند. همه به خاطر این هستش که ما که پرسش کننده هستیم جاهل هستیم، از درون او و از قلب او آگاه نیستیم. اما در روز قیامت پرسش کننده خداوند متعال است. پرسش شونده هم انسان ها هستند. روز قیامت هم یوم تبل السرائر است، روزی که همه درون ها و نهان ها آشکاره. پس نیازی به پرسش زبانی و قولی نیست، نیازی نیستش که خداوند متعال سوال کند، چون او میداند در درون این انسان پرسش شونده چی میگذرد. خود انسان پرسش شونده هم درون خودش براش آشکار است، درونش براش تجسم پیدا میکند، ظهور پیدا میکند، حاضر میشود. بر اساس آیات قرآن اعمال انسان ها، ملکات نفسانی انسان ها روز قیامت حاضرند، محضر هستند و نمایان هستند. و اگر ما به ضمیر انسان ها نمایان هست، سوال کنندم خداوند متعال هست، پس دیگه پرسش معنا ندارد، سوال معنا ندارد. سوال در روز قیامت سوال زبانی نیست، برای فهمیدن و آگاه شدن سائل یا پرسش شوند و مسئول نیست. سوال در روز قیامت به معنای تثبیت است، به معنای ظاهر کردن و ثابت کردن است. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی در روز قیامت یه اتفاقاتی میفتن، یه تحولاتی رخ میده، یه پدیده هایی نمایان میشود که در اثر اون پدیده ها درون شماها نعیمی که در درونتون هست آشکار میشود. معلوم می شود که چقدر از نعیم برخوردار هستید، چقدر نعیم دارید. اون میزان نعیم شما آشکار می شود، میزان نعیم شما تثبیت می شود. خب حالا نعیم چیه که در روز قیامت باید نعیم هر انسانی آشکار بشود و تثبیت بشود؟ خیلی از مفسران اهل سنت، بلکه اکثر قریب به اتفاقشون، این که من نمیگم همشون چون همه تفاصیلشون رو ندیدم، اکثر قریب به اتفاقشون میگویند که پرسش از نعیم یعنی پرسش از شکر نعیم. مراد از نعیم و نعمت ها همین نعمت های مادی و دنیوی است. این نوشیدنی هایی که میخوریم، غذاهایی که میخوریم، تنفسی که میکنیم، سلامتی که داریم، امنیتی که داریم، لباسی که داریم، مسکنی که داریم، اینا نعمتها هستن و خداوند متعال از اینها از ما میپرسن، یعنی از شکر اینها میپرسن. این مفسران اهل سنت هم سوال رو سوال زبانی میدانن، قولی میدانن، نه اون سوالی که ما عرض کردیم و تبیین کردیم که بزرگان و مفسران بزرگی مانند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این تفسیر و تبیین رو از پرسش در روز قیامت دارن. پس در نگاه مفسران اهل سنت آیه آخر سوره تکاثر میخواد به ما بگوید که در روز قیامت شما از شکر همین نعمتهای مادی پرسیده میشوید، پرسش هم پرسش زبانی هستش. اما این تفسیری که مفسران اهل سنت دارن هم با آیات قرآن سازگار نیست، هم با روایاتی که از حضرات معصومین به دست ما رسیده است سازگار نیست. بر اساس اولا روایات حضرات معصومین رو بخونیم، چون این تفسیری که الان در تفاسیر اهل سنت آمده در عصر حضرات معصومین هم رایج بوده و این تفسیر به حضرات معصومین عرضه می شده و حضرات انکار می کردند و رد می کردند و توبیخ می کردند. اول یه مروری بر روایات حضرات معصومین داشته باشیم، بعد ببینیم آیات قرآن درباره این نعیم چه می گویه و مراد از نعیم چیه. در روایتی هست می فرماید که ما در نزد امام صادق علیه السلام بودیم، جماعتی هم بودن در منزل حضرت. ظهر که شد حضرت فرمودن که بمانید، غذا آماده است. دستور دادن سفره غذایی پهن شد. راوی میگوید که غذایی در سر سفره قرار دادن و ما خوردیم که تا اون زمان غذایی به لذت بخشتر بودن از این غذا ما خلاصه رو تجربه نکرده بودیم. غذایی لذیذتر از این غذا نخورده بود. بعد حضرت فرمودن که خرما بیارید. خرمایی آوردن و ما خرمایی خوردیم که چهرمون رو در اون خرما میدیدیم. اینقدر این خرما زلال بود و شفاف بود، مثل آینه بود. ما صورتمون رو در این خرما میدیدیم. یه نفر در میان جمع که این غذا رو خورد و این خرما رو خورد، عرض کرد که یا ابن رسول الله، ما از همین نعمتهایی که الان خوردیم سر صحبه شما یا در جایی دیگه میخوریم سوال میشویم در روز قیامت، لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی از همین نعمتهای مادی سوال میشویم. حضرت فرمودن نه، ان الله عز و جل اکرم و اجل ان یطعمکم طعاما فیسوقکموه ثم یسألکم عن، خداوند متعال کریمتر از این است که نعمتهای مادی رو در اختیار شما بگذارد و بهره برداری از اونها رو هم جایز بداند، بعد از اونها سوال بکند و شما رو محافظه بکند که چرا غذا خوردید، چه مقدار خوردید و چگونه خوردید. نه، مراد از نعیم در این آیه این نیست. مراد از نعیم ما اهل بیت اسناد و دارد هستیم، ولایت ماست، محبت ماست. فردای قیامت از این نعمتهای مادی از شما سوال نمی شود، از ولایت ما سوال می شود، از محبت ما سوال می شود. در روایت دیگری هستش که ابو حنیفه خدمت امام صادق علیه السلام رسید، از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سوال کردند که یبن رسول الله ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، مراد از نعیم چیه در این آیه؟ حضرت به ابو حنیفه فرمودند که من نعیم اندک یا نعمان، اسم ابو حنیفه بوده نعمان. خب ابو حنیفه تو که فقیه اهل سنتی، عالم اهل سنت هستی، تو بگو نعیم یعنی چی؟ تو بگو مراد خداوند متعال از نعیم در این آیه چیه؟ ابو حنیفه میگه که من به امام صادق عرض کردم که مراد از نعیم همین غذاهاییست که میخوریم، همین آب و نوشیدنیهاییست که مصرف میکنیم. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه گفت ابو حنیفه، اگر مراد نعیم در این آیه این باشه و خداوند متعال فردای قیامت بخواد تو را حاضر بکنه و از نعمتهای مادیش سوال بکنه، میدونی اگر بخواد از تک تک خوردنی ها، از تک تک پوشیدنی ها، از تک تک نعمت هایی که به تو داده سوال بکنه چقدر زمان میبره، چقدر پرسش از تو طولانی میشود و از دیگران طولانی میشود. پس مراد از نعیم در این آیه اینی نیست که تو میگی، یا اینی نیست که هم مسلکی های تو میگوین. ابو حنیفه میگه از امام سوال کردن پس نعیم چیه در این آیه؟ و من نعیم جل تو فدا، مراد از نعیم در این آیه چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که نحنو اهل البیت ان نعیم الذی انعم الله بنا علی العباد، مراد از نعیم در این آیه ما اهل بیت هستیم، ولایت ما اهل بیت است، محبت ما اهل بیت است، ما اهل بیتی که خداوند متعال به خاطر ما دلهای شما رو به هم نزدیک کرد، ما اهل بیتی که خداوند متعال به وسیله ما شما رو هدایت کرد، ما نعمتی هستیم که منقطع نمی شود و زوال ناپذیر است. والله قسم فردای قیامت خداوند متعال از ما می پرسد، از شما، این از شما درباره ما می پرسد، این نعمت که نعمت ولایت و محبت رو می پرسد. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی خب با توجه به این روایات و با توجه به اینکه این آیه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم مفسر الهاکم التکاثر شد، معنای این دو آیه می شود که الهاکم التکاثر، زیاده خواهی، دنیاگرایی، تکاثر در اموال و اولاد و دیگر مظاهر دنیوی شما را از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باز ندارد، شما را از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت غافل نکند، شما را از پیروی از اهل بیت اسنادت آورد غافل نکند، که اگر غافل کند لتسألن یومئذ عن النعیم، فردای قیامت مورد بازخواست قرار میگیرید، مؤاخذه میشوید از آن چیزی که در دنیا نسبت به او غافل بودید و دچار لهو شدید. ادامه این بحث انشاءالله در جلسه بعد.